بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم. سلامتی حضرت، سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش، سلامتی نائبش هم هست. انشالله از همه شرور هم امت هم نائب حضرت و در رأس همه خود حضرت انشالله در امان باشند. با هم زمزمه میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. انشالله شهیدان شفیعان ما باشند و در رأس شهیدان انقلاب اسلامی امام شهیدمون، آقای شهیدمون شفیع ما باشند و عاقبت همه ما بعد از خدمت انشالله و رضایت امام زمانمون عاقبت ما هم ختم به شهادت باشد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه نکته ابتدا در رابطه با مجالس اهل بیت میگیم، انشالله بعد وارد بحثمون میشیم. این نکته این است که در قرآن کریم بیانی دارد که این بیان زیبا مصداق حال آمدن به مجالس اهل بیت است. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. خیلی زیباست که اگر کسی هجرت می کند، من یخرج من بیته، کسی که از خانش خارج می شود، مهاجرن الالله و رسوله، به سوی خدا و رسولش حرکت می کند، اگر در بین راه از دنیا برود، فقد وقع اجره علالله. این معنای اول. معنای دوم این آیه: و من یخرج من بیته، اگر کسی از بیت نفسش یعنی از منیتهاش خارج بشه، جدا بشه، از بدیها جدا بشه، به سوی خدا و رسول بره، آمده یاد بگیرد که خدا چی فرموده، رسول خدا، امام چی فرمودن، او تابع بشود. من یخرج من بیته، تعبیر امام رحمت الله علیه، امام راحل فرمودن و من یخرج من بیته، یعنی کسی که از بیت نفسش خارج می شود، از منیتهاش، از این که دلم اینو می خواد، هوس اونو دارم، اونجوری دوست دارم، اینها، از این خارج میشه به سمت چی؟ اونی که خدا دوست دارد، اونی که پیغمبر دوست دارد، اونی که امام دلش می خواد، من دوست دارم اونجور بشم. میگه اگر کسی اینجور شد، من یخرج من بیته مهاجرن، هجرت از خودش میکند به سوی کی؟ امامش. هجرت یعنی هجرت راه بیرون رفتن گاهی نیست. نشسته میبینه من اینو دوست دارم ولی خدا اینو دوست نداره، میگه خدایا نمیکنم چون تو دوست نداری. هجرت کرد از خودش به سوی خدا، با اینکه از جاش هم تکونی نخورده بود، اما میل خدا رو حاکم کرد در وجودش، میل پیغمبر و امام رو. ما آمدیم به مجالس حضرت، یه راه آمدن بیرونی هم بوده، از خانمون راه افتادیم اومدیم تا اینجا. این مقدمه میشه برای اینکه تو مجلس امام حسین علیه السلام که دیشب هم عرض کردیم، مجالس حضرت زیارت حضرت هست و زیارت حضرت خلاصه با هر چقدر باور شدیدتر باشد آثار بیشتر است. این هجرت به سوی حضرت صورت گرفته، آمدم اینجا مجلس حضرت محضر حضرت هست و وقتی به محضر حضرت رسیدم آمدم بگم آقا جان عشق شما، محبت شما من رو کشونده اینجا، من رو ولایتم رو به عهده بگیرید، دست خودم نسپرید، اگر من دست خودم باشه معلوم میشه چقدر سیاهم، چقدر خلاصه نمیتونم خودم رو حفظ بکنم، شما ولایتم رو عهده بگیرید. با محبت آمدیم. او وقت تعبیر رو ببینید دنبالش، من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت. حالا اون موت اول معنا شد در مسیر از دنیا برود، میگه امام رحمت الله علیه امام راحل میفرماید ثم یدرک الموت، یعنی اگر آمد با این عشق و محبت طوری شد دیگه از خودش مرد، یعنی اراده من نه اراده خدا. این موتو قبل از تموتوه، بمیرید قبل از این که بخواد بدنتون بمیرد، از اراده خودتون که منیت هاست، نه اراده نداشته باشیم، با ارادمون اراده خدا رو انتخاب کنیم، با تمام انگیزه تابع اماممون بشیم. الان این جریان ولایت و رهبری رو تقویت کنیم که نیابت امام است. این من یخرج من بیتهیه، از خودمون حرکت کردیم. اگه بخوایم خودمون باشیم، هر کی برای خودش یه منیه. دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، هفت درویش در گلیمی بخسبند. چون منیت نباشد دعوا نمیشه. وقتی منیته من اینم اون این است، جمع نمیشیم، در اقلیمی هم نگنجند و پادشاه، درسته؟ میخواد او تمام حکم او روا باشد، اینم میخواد حکم این. اما اگر آمدیم گفتیم حکم خدا روا باشد، دیگه دعوا نمیشه، حکم خدا روشن میشود. اینجا میفرماید که اگر این موت برش عارض شد، درسته؟ من یخرج من بیت مهاجرن الالله و رسول ثم یدرک الموت، یعنی از منیتش مرد، انانیتش. ببین اگر آدم توی خونه پیش زن و بچهش، زن و مرد هر دو بخوان چی داشته باشن؟ انانیت و منیتشون باشه، این خونه روی آرامش میبینه؟ نمیشه، دائم دعواست دیگه. مثل همون دو پادشاهی میشن که در اقلیمی نگنجن، درسته؟ اما اگه بنا رو گذاشتن برای اصلی که اون حرف خداست تسلیم باشن، وقت میبینی میشه آرامش، محبت، شدت ارتباط، عاطف امکان پذیر میشه. ما آمدیم تو این مجالس از خودمون و منیت هامون عبور کنیم، بگیم ما تابع خدا و اماممون، و الان هم تو این صحنه به اصطلاح امروز بگیم تابع نائبشون هستیم، نشون بدیم ما بیعت کردیم، ما هستیم، سر حرفمون هستیم. اون وقت میبینی همه در کنار هم میتونیم جمع بشیم، هیچ کدوم هم با دیگری تعارض پیدا نمی کنیم. اگرم انتقاد داریم، زبانمون زبان ناصحانه است، مشفقانه است، دوستی است که از دوستش خلاصه نقد داره، نه دشمنی و کینه، درسته؟ این در حقیقت موت بر ما اگر عارض شد، اون موقع خدا تو وجود ما زنده می شود. به مقداری که از خودمون بمیریم، خدا در وجود ما زنده می شود. شیطان دنبال این است بگه تو تویی، تو باش، در مقابل خدا تو قد علم کن. خدا چه کار است؟ حرف تو باید باشد. ما اگر تمرین کردیم از خونمون، بعد آمدیم تو جامعه‌مون، درسته؟ اگر تونستیم بگیم ملاک خدا و رسول است. الان ملاک نائب امام زمان است. میگه در حقیقت اینجور میگیم چشم آمدیم. با ارادمون اراده او رو انتخاب میکنیم. او وقت این میشه حیات. این میشه در حقیقت فقط وقع اجره علالله. فقط خدا جزای اوست. فقط خدا جزای او. دیگه چیز دیگری برای این نیست که پایین تر. فقط وقع اجره علالله. بر خود خداست. حسابش به این اون واگذار نمی شود. به شرطی که از خودمون بمیریم زنده بشیم به امر خدا، به اراده خدا. خیلی زیباست. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. ما دیشب عرض کردیم که زیارت عاشورا که دیشب در محضرش آغازش کردیم، گفتیم زیارت عاشورا فرازهایی دارد که این فرازهای زیارت عاشورا که شروع شد با سلام به امام حسین علیه السلام که امام رو معرفی کرد، گفت فرزند پیغمبر است، فرزند امیرالمؤمنین است، فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها است، بعد اونجا در زیارت عاشورا آمد که امام حسین سار خداست، خون خداست. عرضم کردیم سار چیه؟ سار خونی که ریخته شده، انتقامش گرفته نشده. این خون جوشان است. در عرب سار اون خونی است که می جوشد. تعبیر لغت این است. سار یعنی کسی که خون ریخته شده، این ولایت اون خون رو به عهده دارد، هیچ آرام و قرار نمی گیرد تا بتواند در حقیقت به اون خونی که ریخته شده جزاشو بدهد. یعنی وقتی کسی شد خون خدا، دیگه خون این قبیله و اون قبیله و این خانواده و اون خانواده نیست. یعنی این انتقام به واسطه ارتباط با خداست، چون این خون خدا شده، این در راه خدا ریخته شده و لذا خونخواهیشم اول خونخواه خود خداست، منتقم خود خداست. ان الله عزیز ذو انتقام، خدا صاحب انتقام است. و بعد هم اولیاء الهی و مؤمنان به دنبال خونخواهی خدا، اینا خونخواهشن. این خونخواهی آیا کینه ورزی است؟ دیشب عرض کردیم نه. کینه ورزی اونجاییست که یه امر شخصی بوده، یه کسی اشتباهن یه کاری کرد و چیزی شد، صدمه به من خورد، یا کسی از من کشته شد. درسته، من حق قصاص دارم، خدا فرموده داری، اما اگر ببخشی چیه؟ میگه اولاس اگر بدآموزی برای اون نداشته باشد. اما اونجایی که یک ولی الهی ابا عبدالله علیه السلام خونش ریخته شده، آیا میتونم من بگم من از این خون میگذرم میبخشم؟ میگه نه. امام حسین علیه السلام رهبری امت رو، اونم نه در یه زمان خاص، فقط تا امروز و روز قیامت به عهده داشته. اثری که از این خون ایجاد می شود، محرومیتی که به واسطه ریخته شدن این خون ایجاد می شود، چقدر محرومیت ایجاد شده، چقدر از دست دادن هدایت هاشون رو به خاطر که این خون ظالمانه به زمین ریخته شده. و از این به بعد آیا می شود گفت کسانی که در حقیقت این خون رو ریختن عیب نداره ببخشیمشون؟ نه، این بخشیدن نداره. غیر از این که آیا مگر مختار این خون رو و این خونی رو که ریخته شد رو، قاتلینش رو، مگه بسیاریشون رو نگرفت و نکشت؟ چرا؟ اغلبشون کشته شدن، اغلبشون اونجا به درک واصل شدن. اما این خون فقط کشته شدن اون کسانی که امام رو کشتن، خونخواهیش فقط این نیست، از اینجا آغاز شد. اما اثر منفی که این خونی که ریخته شده بود در عالم ایجاد کرد، این هنوز تقاصش پس گرفته نشده، هنوز به نتیجه نرسیده. لذا هر ظلمی که بعد از اون ایجاد شده، هنوز اثر ریخته شدن اون خونی بوده که به زمین ریخته، و لذا اونها هنوز تقاصش گرفته نشده. تعبیری که در دعای نطبه است، ببین چقدر زیباست. اونجا می‌فرماید امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خونخواه همه خونهای تاریخ است. عین طالب به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا. اون طالبی طلب کنندهی که خون همه انبیایی که ریخته شده و ابناء انبیا و اولیایی که ریخته شده رو امام زمان طلب میکند، چون خون خواهی اینا هیچ کدوم محقق نشده. عین طالب به دم المقتول به کربلا، خون خواه در حقیقت امام حسین است. ببین چقدر جریان عظیمه. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بر امام حسین علیه السلام حمل داشتن و جنین بود حضرت ابا عبدالله علیه السلام در رحم مادر، در اونجا دارد که بر پیغمبر اکرم جبرئیل نازل شد و از سرنوشت این فرزندی که به دنیا نیامده از سرنوشتش گفت. در بعضی روایات دارد که پیغمبر با امیرالمومنین علیه السلام وقتی این سرنوشت رو شنیدن از صبح رفتن به صحرا، حالا روایتش هم همراه من است ولی مضمون رو عرض میکنم، از صبح رفتن به صحرا تا عصر میگریستن که چنین سرگذشتی برای این جنین این جور ظالمانه به دست چی؟ خود کسانی که خودشون رو امت مسلمان و پیرو پیغمبر میدانستن میخواد ایجاد بشه. بد دارد حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی شنید که چه سرگذشتی در انتظار این طفل است، اونجا به پیغمبر عرض کرد آقا جان اگر این سرنوشته این نباشد برای ما تحمل این سخت است. بعد جبرئیل نازل شد، جبرئیل نازل شد به پیغمبر عرض کرد در قبال این مصیبت عظیمی که در زیارت عاشورا به عنوان مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، نه فقط در اسلام بلکه در همه آسمان و زمین این مصیبت اعظم است، در قبال این مصیبت خدای سبحان نسل امامت رو از ذریه این فرزند قرار میدهد و بعد اون منتقمی که منتقم این خون است از نسل حضرت به واسطه این مصیبت و این خونی که ریخته می شود اون منتقم از نسل حضرت است و این انتقام رو خواهد گرفت. اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی این رو شنید اونجا به پیغمبر عرض کرد رضیتو، راضی شده. میدانست اون خونخواهی چه اثری ایجاد میکند. ببینید الان دارم میگم یکی از اون دیشب صحبت کردم، امشب دارم تتمهشو میگم. ما دینمون در رابطه با اینکه پیغمبر اکرم در جمعی از اصحاب حاضر بودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا دارد از اصحاب سوال کردن ایور الایمان اوثق، کدام ریسمان ایمان از همه محکمتر است که اگه به اون چنگ بزنیم به یه ریسمان محکمترین ریسمان چنگ زدیم. اونا گفتن الله و رسوله و علم، خدا به پیغمبر. به پیغمبر نمیخوام شما بگید. یکی گفت نماز چون ستون دین است، دیگری گفت حج و دیگری گفت روزه، چهارمی گفت جهاد چون قوام دین است. پیغمبر اکرم فرمودن که اینهایی که شما گفتید همه خیرات دین هست، اما اوثق اورال ایمان، محکمترین ریسمان ایمان، الحب فی الله والبغض فی الله، الموالات فی الله والمعادات فی الله. حب و موالات از یک سو، بغض و معادات و دشمنی از سوی دیگه، این دوتا دین رو نگه می‌دارد، محکم‌ترین ریسمان است. ما تو جریان بالاخره این 1300 خورده سال ما اون محبت تو وجود ما کاملا در حقیقت چی بود؟ جلوه‌گر بود. اسم اهل بیت میاد دلهامون می‌لرزد، ظلم بر اهل بیت می‌شود به واسطه عشق و علاقه‌ای که داریم، واقعا قلب‌هامون می‌شکند، اشک‌هامون جاری می‌شود. اما در این حال اون بغضی که انسان رو به پا خیزاند، انسان رو از زمین بکند، وقتی که میخواد از مجلس حضرت خارج بشود احساس بکند نسبت به دشمنان حضرت امروز این قوی تر شده،
این صاحب عزم تر شده، قدرتمندتر است که بداند دشمنان کیا هستن. دشمنم اون کسی نیستش که گاهی یه حکمی رو رعایت نمی کند. نه، اینا دشمنی نیست. حالا دشمنی رو از زیارت عاشورا عرض خواهم کرد که دشمنان کیا هستن. اینا گاهی بیمبالاتی دشمنی محسوب نمی شود. اینا از روی عجز است. اگر بخوان ما رو در حقیقت بگیرن به جرم این که ترک کاری کردیم، هممون یقمون گروه. هر کدوم تو یه چیزی بالاخره ترکی داشتیم، یه نافرمانی داشتیم، معصوم نیستیم. اما این دشمنی که داریم عرض میکنیم، دشمنی عالمانه آمدانه است. یه کسی که کینه ورزی کرده، امروز اگر دستش برسد، همچنان که اون پلید امام ما رو شهید کرد، دستش برسه این گونه میخواد رفتار بکند، با این باید چه کرد؟ میگه هر چقدر قلب تو نسبت به این کینه ورزتر باشد، هر چقدر زبان تو نسبت به این تنفر بیشتری ابراز بکند، هر چقدر قدرت تو در راستای مقابله با این بسیج بشود، این درجه نزدیک شدن تو به امام رو بالاتر میبرد. ببینید روایت شریفی است که این روایت شریف رو میخونم تا ازش نتیجه بگیریم. در روایت میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت شریف خیلی روایت زیبایی است که کسی که دوست داشته باشد ما رو با قلبش و اظهار کند با زبانش و بعد انجام بدهد با دستش، یعنی ما رو یاری کند با دستش، این فهوه معنا فی درجتنا. تعبیر ببینید، معنا معیت با امام معصوم در درجه امام معصوم. اگر کسی سه کار، قلبش محبت، زبانش اظهار محبت، دستش و قدرتش در راه اعمال محبت اونها و گسترش محبت اونها، بعد می‌فرماید اگر کسی راضی باشد به دشمنان ما، راضی باشد قلبن، راضی باشد زبانن هم اظهار بکند رضایت از دشمنان ما و عملن هم قدمی بردارد، این در دورترین مرتبه از ما و در اوج درکات جهنم قرار دارد. بعد از این طرف اگر کسی با دشمنان ما قلبن در حقیقت بغض داشته باشد و زبانن بغضشو به دشمنان ما اظهار بکند و عملن اونقدر که میتواند اقدام بکند، میگه این همراه ما با ما در درجه ماست. اگر امروز کسی حال نداشت قدمی بردارد یا زبانن تو هر جا میرسد از اینها ابراز تنفر نکند، یعنی خودمون رو ضایع کردیم، کوچک کردیم، خودمون رو با اونها نزدیک کردیم که دشمنانه. هر چقدر انسان از بدی دور شود، بدی به او کمتر آسیب میزند. میشه من بگم که من از این ظلم خوشم میاد؟ میگه اگر کسی ظلمی کرد دیگری در اون طرف عالم به ظلم این راضی بود، میگه این با او محشور میشود، یه جا قرار میگیره. یکی ظلم کرده دیگری به ظلم این چی بوده؟ راضی بوده، ساکت بوده، گفته ولش کن به من چه ربطی داره. میگه اگر اینجوری شد اینا با هم قرار میگیرن. این نفرت و بغض از بدی، یعنی انسان تو وجودش، ما یه سیستم ایمنی داریم تو بدنمون، سیستم ایمنی بدن ما کارش چیه؟ سیستم ایمنی کارش این است دائم داره سلول‌ها رو آزمایش می‌کنه. با اینها یه آنتی‌بادی داریم که آزمایشگاه است، متصل میشه سلول به سلول، سلول با همه ریزیش اینا چی هستن؟ دائما مشغول آزمایشن، آزمایش می‌کند. اگر تشخیص داد که این خودی نیست، یعنی از بدن نیست، یعنی از خارج بدن آمده این، یعنی این چیه؟ مهاجم است. اگر مهاجمه ویروسه باید چی بشه؟ از بین. دستور از بین رفتن صادر می شود، اون وقت سلول های ایمنی دیگه حمله می کنن. میگه حتی گاهی خودش می چسبه به این که فرار نکند تا شناخته بشود مثل یه آنتن که این پیام میده تا به این حمله کنن، میگه منو بکشید با این تا این از بین برود به بدن آسیب نزند. اینا تو نظام پزشکی ماست. بپرسید از من اینا رو میگم، دارم درس پزشکی رو که پزشک متخصص ایمونولوژی برام نشسته مفصل گفته دارم عرض میکنم. اگر بدن ما سیستم ایمنیش با مهاجمان چی باشه؟ برخورد نکنه. چی میشه به نظر شما؟ اولین ویروسی که وارد میشود انسان رو از پا میندازه. چنانچه کسانی که مبتلای به ایدز میشن، ویروس ایدز اون سیستم ایمنی رو به این برده. ویروس ایدز سیستم ایمنی رو به این برده، تولید سلول ایمنی نمیشود. بدن در مقابل هر مریضی چیه؟ بدون دفاعه. لذا باید ایزولش کنه. لذا باید یه جایی باشه که هیچ آسیبی، مریضی، بیماری به این وارد نشود، چون قدرت دفاع ندارد. اون جایی که نفرت نباشد نسبت به بدی، بغض نباشد نسبت به ظلم، یعنی سیستم ایمنی اجتماع نسبت به ظالم بی تفاوت باشد، یعنی خودشو در معرض هلاک قرار داد، دفاع ندارد. هر جامعه‌ای که قدرتمندان در مقابل بیگانه‌ای که قصد هجوم و تخریب دارد بایستد، به مقدار قدرتش این بدن و این اجتماع سالم میماند. ببینید ونزوئلا رو یه تهدید کردن، یه بالا پایین کردن، حمله کردن، رئیس جمهورش رو اسیر کردن، تسلیم شدن. یعنی این سیستم ایمنی نداشت، این ملت یک پارچه نبود، این حول یک ولی که موالات او و دشمنی با کسانی که مقابل او بودند رو ندارد. اگر این نداشت این ملت و این بدن می پاشد. و الان ببینید مبتلا شدن. بعد از اون به در حقیقت همون قدری که با اینکه اونها بودن تورم چقدر بود و مشکلات چقدر بود، به اشد او مبتلا شدن. دیدیم سالیانی تو عراق و افغانستان اینا چه کردن، دیدیم تو لیبی اینها چه کردن، کشور رو چند پاره کردن. اینها به دنبال این هستن وجه وحدت این جامعه‌ای که به خصوص این جامعه پیکر ایران رو، این جامعه مقاومت رو که یک پارچه حول یک ولی ایستاده. ما داریم رزمایش ظهور برگزار میکنیم، ما داریم نشون میدیم امام زمان بیاد، اینجوری پاش وایسادیم، نمیگذریم، اینجوری نیست پشت خالی کنیم، از توپ و تانک نمیترسیم، از ناو و هواپیما نمیترسیم، از پهباد و شهپاد نمیترسیم. یعنی امتی که میگه من امام زمان رو منتظرم، یعنی وایسادم پاش تا مرز شهادت، تعبیر روایتی این است: المنتظر لامرنا کلمت شهد فی دمه. کسی که منتظر ماست مثل کسی است که تو خونش قوطه ور است. کلمت شهد فی دمهی یعنی لحظه به لحظه آماده دفاع است. این بدن و پیکر در مقابل ظلم می ایستد و ظالم نمیتونه ببینه کسی در مقابلش بیسته، چون اگر این ایستاد و پیروز شد بقیه هم الگو میگیرن. اون دبدبه و کبکبه امپریالیستی اگر شکسته شود، استکبار دماغش به خاک مالیده شود، او دیگه در حقیقت برای دیگران هم نمیتونه قداره ببنده، عربده بکشه، نمیخرن عربدهشو دیگه. لذا در مقابل ما با کمال قدرت ایستاده. من دیشب این جمله رو عرض کردم، شهید سلیمانی چقدر زیبا میگه، میگه این مأموریت رو خدا این ملت رو عظیم شمرده که مأموریت این دماغ این مستکبر رو به خاک مالیدن رو و شکستش رو به عهده ملت ایران گذاشته، با کمک البته محور مقاومت. این مثل در حقیقت عظمتی که خدا به موسی داد تا فرعون رو به زمین برزند، به ابراهیم خلیل داد تا نمرود رو در حقیقت چکار بکند، ذلیل بکند. این عظمت به ما بدانیم در کجای تاریخ استادیم، داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که تشریف میارن، بسیاری از جنگ ها قبل از حضور ایشون محقق شده، ما تو راستای اون جنگ ها هستیم. حقیقتا امروز اگر حضرت بودند و میدیدیم ما و ما صداشون رو میشنیدیم و کسب تکلیف میکردیم، در مقابل این آمریکای ظالم مستکبر چه امری داشتن؟ میگفتن سکوت کنید بپذیریدش، یا میگفتن با این باید مقابله کرد. امروز ما داریم مأموریت آخرالزمانی رو انجام میدیم. حالا ببینید تو ادامه این زیارت عاشورا که عرض کردم چقدر زیباست. دنبالش میفرماید بعد از اینکه سلام میده، السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک، که چقدر این زیباست که سلام بر تو و بر تمام ارواحی که حلت بفنائک، یا دو نسخه اقامت فی جوارک، در کنار تو اونجا در حقیقت اونجا ساکن شدن. تعبیر چقدر زیباست. میدونید ارواحی که حلت به فنائک کیا هستن؟ تمام کسانی که به زیارت امام حسین از دور و نزدیک در مجالس و در حرم ها در زمان حضور حضرات اینها سلام دادن، مشرف شدن، ارتباط گرفتن، دلشون رو با حضرت اونجا متحد کردن، وجودشون اونجا وجود دارد، حلت به فنائک محقق شده. همه اینها تحت وجود مبارک ابا عبدالله علیه السلام یه قدرت واحدی رو داره شکل میدهد تا این قدرت در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان یک قدرت واحد که ذیل یا لسارات الحسین است، این مجتمع بشود. داره به ما یاد میده اگه میخواید قدرتمند بشید چجوری قدرتمند بشید؟ توسل، ارتباط، زیارت امام حسین علیه السلام مؤمنان رو به هم یک پارچه میکند. اینجا میفرماید که السلام علیک و علی الارواح التی، یعنی من دارم به تمام کسانی که به زیارت امام حسین تا به حال از اول عالم حتی از آدم سلام الله علیه قبل از شهادت حضرت که اینها ذکر امام حسین بود و اینها گریه کردند، اشک ریختند در زمان نوح نبی، ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی روح الله، روزه حضرت برای تمام اینا خونده شده، در روایات هست که این روزه برای همه اینا خونده شده، اشک ریختن، همه اینا تقاضا کردن که خدایا کاشکی ما بودیم در اون دوره و همراه حضرت قیام میکردیم. و هر شب جمعه انبیا و اوصیا و ملائکه بر قبر مبارک امام حسین علیه السلام نازل میشن، زیارت میکنن. این ارتباط محفوظ است. ما هم با سلاممون داریم به این روح واحد چی میشیم؟ متصل میشیم. بدانیم این امر الهی، اتصال ارواح با هم خیلی عظیم میشه. میدونید چه قدرتی به ما میده اگر بفهمیم که ما با پشوانه همه موحدان تاریخ داریم با این سلام ارتباط برقرار میکنیم. اینا وجود زمان و مکان از مرتبه مربوط مرتبه روح ما نیست، مربوط بدن ماست، نه مرتبه روح ما. بعد دنبالش ادامه دارد که این رو میخوام آغاز کنم، انشالله فردا بقیهش رو عرض خواهم کرد. بعد از این سلام اونجا شروع میکنه به لعنها، لعن الله امتن، خیلی دقیقه، چهار لایه میکند دشمنان رو. میگه دشمن شناسی در چهار لایه است. زیارت عاشورا و اینقدر ساده نخونیم، زیارت عاشورا خیلی عظیمه در ارتباط مؤمنان با هم و در رابطه دشمن شناسی بی‌نظیر است. میگه لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. اولین لعن رو به کیا میکند؟ امتن، یه تشکلی هستن، امتن یعنی یه عده‌ای که اینها با قصد و با در حقیقت نقشه کنار هم جمع شدن، مثل یه حزب، مثل یه گروه، جمعیت متحده با یک هدف واحد میشه امت. لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. اینا اومدن فرهنگ سازی کردن، نیومدن جلو با حضرت مقابله رو در رو بکنن، اما یه فرهنگی رو بنا گذاشتن که اون فرهنگ نتیجش این بود که دنبالش این بود که مقابله با حضرات شکل می گرفت. اولین دسته اینها هستن، امروز هم هستن. فرهنگ ماده پرستی، فرهنگ لیبرالیستی، فرهنگ شیطانی غرب اساس ظلم رو امروز پایه‌گذاری کرده. پس اولین قرارگاه امام شهید ما فرمودن اگر بفهمیم دشمن داره چی کار میکنه باید قرارگاه مقابل قرارگاه دشمن بزنیم. دقت بکنید، قرارگاه دشمن رو بشناسیم، قرارگاه ها هدفشون رو بشناسیم. اگر دشمن اینجا قرارگاه زده برای این کار، من برم اونجا قرارگاه بزنم برای یه کار دیگری، نمیتونم جلو دشمن یا دشمن رو بگیرم. دشمن میتونه، میگه بشناس دشمن داره چی کار میکند، قرارگاهاش رو بشناس، اهدافش رو بشناس، تو قرارگاه در مقابل قرارگاه او بشت بزن. یعنی اگه نقشه دشمن معلوم شد 50% راه رفته شده است که بدانیم دشمن میخواد چی کار کنه، 50% دیگهش مقابل است. شناخت نقشه دشمن که امشب میخواد کجا رو بزند، چی کار بکند، نقشه کلانش در این زدنها چی، اگه لو بره خیلی از کار دشمن ضعیف شده و برای ما حل شده. بعد 50% بعدش این است که ما خودمون رو مقابله کنیم. اینجا در زیارت عاشورا داره لایه‌ها و اهداف دشمن رو توی در حقیقت نقشه هاش لو میده. میگه یه عده ای از اینها نشستن فرهنگ سازی فقط دارن میکنن. یه قرارگاه شما باید بزنید در مقابل این فرهنگ سازا، اینا رو خونسا کنید، فرهنگ الهی رو تقویت کنید. من زیاد توضیح ندم. دسته دوم، لایه دوم، لعن الله باز امتن. امتن یعنی اینام چی هن؟ اینام تشکل دارن، ساختار دارن. لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم اللتی مرتب کم الله فیها. یه دسته دوم که از اونا یه رتبه پایین ترن اما خیلی مهمن. اینا کسانی بودن حکومت تشکیل دادن، ساختار شکل دادن، اونا فرهنگ ساز بودن، اینا ساختار شکل دادن که شما رو بزنن کنار. ببین چجوری امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام کنار زده شدن، نقشه کشیدن، به قدرت رسیدن، قدرت در مقابل قدرت اینها، ساختار در مقابل ساختار اینها، با نقشه جلو رفتن. امتن دفعت کم ان مقام کم، اینا ساخت، اینا قوای مجریه، یعنی قدرت اونها مثل قوه مقننه و فکریه بودن، اینا مثل قوه چی هستن؟ مجریه هستن که این کارو. دسته سوم، لعن الله امتن قتلت کم. دسته سوم که ما میشناسیمشون بیشتر، میگه اینا هم امتن، یه ساختار داشتن، تشکیلات داشتن، فرمانده بود، نیرو بود، تمام اینها در حقیقت چی بود؟ ساختار داشت که این ساختار چی کار میکردن؟ در مقابل شما جنگیدن. یه دسته چی بودن؟ فرهنگ سازان. دسته دوم ساختار سازان که قوای اجرایی بودن. دسته سوم مقاتلین، اینایی که به امر اولی و دومی آمدن تو صحنه، اون به سلام فرهنگ سازا و بعد ساختار سازا، اینا رو آوردن تو صحنه، اینا جنگیدن. ببینید شمر و عمر سعد و یزید و اینها که ملعونین هستن، اینا جزو مقاتلین بودن. بعضیشون البته ساختار، مثل یزید تو ساختارم بود. امروز هم این رو ببینیم، دشمنان بیرونی ما وقتی که در مقابل ما هستن، مقاتلین اون آخرین لایه‌شون هستن. بعد ببینید میگه این مقاتلین هم لعن میکنه دسته سوم. دسته چهارم میگه چی؟ لعن الله الممهدین لهم بالتمکین. اینا رو نمیگه امت. چرا؟ ممهدین یعنی کسانی که کمک کردن. خیلی تو ساختار و تشکیلات و حقوق بگیر نبودن، اما کی بودن؟ در قسمت‌های دیگه لعن الله امت اسرجت الجمد تنقبت، هر حتی اگر پالون برای زینی برای مرکب، افساری برای اسب، حتی اینا آماده کردن، اینا هم جزء ملعونین میشن، جزء ممهدین، همه اینا کمک کنن. میگه این چهار دسته رو بشناس، وظیفه ما این است، چهار قرارگاه در مقابل اون چهار قرارگاه. این قرارگاه چهارمی که ممهدینن که جمعیتشون زیاده، ما امروز با این جریانی که آقای ما رو شهید کردن، جمعیت بسیاری که قبل از این حتی میونه‌ای با آقا نداشتن آمدن در بین کسانی که طرفدار آقا هستن و عزاداری کردن و گفتن امام ما رو شهید، اینا هم آمدن، اینا رو ما جذب کردیم به خونه، به برکت خون آقا اینا جذب شدن. باید این رو حفظ کنیم، باید اینا رو رشد بدیم، این هم خودمون باید رشد کنیم، ما باید هم تو با ممهدین قرارگاه داشته باشیم برای جذبشون و حفظشون، هم در مقابل مقاتلین اونها آماده جهاد باشیم تا پای جان، یعنی جزو در حقیقت مقاتلین لشکر حق باشیم، تو قرارگاه مقاتلین باشیم. اگر امروز الان من مثال میزنم، اگر الان دم در بگن که ماشین آمده، الان لازم حضور در جبهه، کیا میان؟ دیگه وقتم نیست بریم خداحافظی کنیم، ما یا بگن حضرت تشریف آوردن، ندا دادن، کسایی که آمادن الان برن. چند تا از ما بی چون و چرا همین الان سوار بشیم بریم. میگه زیارت عاشورا میخونید، وقتی دارید این نفرتتون به اوج برسد دیگه مکس ندارید، علامتش این است، آمادید برای قیام، آماده اید برای قیام. خونخواه یعنی این، ما الان برای امام شهیدمون خونخواهیم. ما باید با این حال که وقتی داریم شب هم میخوابیم بگیم خدایا به من توفیق بده، من قدرت پیدا کنم، به دست من این انجام شود، نگیم نمیشه. حالا ایشالله شبهای بعد این رو عرض خواهیم کرد که چگونه شدنیست، چه راه‌هایی دارد و از ما چه کارهایی برمیاد، عملیاتی ترش رو انشالله در خونخواهی شبهای بعد انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. اما یادمون نرود که خونخواهی در وجودمون ضعیف نشود، این خونخواهی کمال است، این کینه نیست، این مقابل شیطان ایستادن است. خدا وقتی آدم رو خلق کرد اولین کلامی که به آدم گفته میدونید چیه؟ میگه ان هاذا، شیطانو نشون میده، عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بپایید، این دشمن شماست، میخواد شما رو از بهشت خارج کند. اولین توصیه خدا نشون دادن دشمن است. اگر این بد بود نمی اومد اولین توصیهش این باشه در مقابل این دشمن بایستید. ان شاء الله خدای سبحان به دست ما ریشه ظلم و ظالمان و مستکبران رو انشالله به دست ما انشالله بکند و ریشه کن بگرداند. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین، تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی یا حسین، گرد شمع بی زوال خیشتن عالمی پروانه کردی یا حسین، جان و مال و هستی خود را فدا در ره جانانه کردی یا حسین. خب امشب هم باز منسوب است شام شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین است. ما یادمون نرفته که شهدای روز اول جنگمون چقدر دلسوزی برای ما ایجاد کرد، غیر از اماممون رو که شهید کردن، جزء اولین اقدامات این ملعونین زدن اون مدرسه‌ای بود که اغلب دختران و کودکان معصومی بودن که به شهادت رسیدن. یکی از دوستان میگفت من نرفتم، توفیق نداشتم، ولی انشالله اولین فرصت میرم. اون میگفت آدم میره حس شلمچه و طلایه و اینها به انسان دست میده، کودکان معصومی که جرمشون این بوده که اینها در کشور جمهوری اسلامی بودن، اینها متهم، اتهامشون این بوده که اینها جزء در حقیقت جمهوری اسلامی بودن،
این کودکان رو اینها اونجور چند مرتبه پشت سر هم زدن تا شهید شدن. تو جریان امام حسین علیه السلام یه نکته خیلی مهمی است که این به نظر من باید توجه بکنیم. ببینید دو چیز خیلی مهمه. یکی چرا علی اصغر تو آخرین لحظات و آخرین کسی است که قبل از امام شهید می شود. من نگاهم این است که هر کسی که در کربلا حضور دارد یه مأموریت ویژه دارد که تو تاریخ باید اینها شناخته شود. اما علی اصغر وقتی که بود خانوم ها اینقدر آتش علی اصغر شدید بود، اینقدر مشغول به علی اصغر بودند، شهادت علی اکبر رو خوب درک نکردند، فشارش بر اونها خیلی وارد نشد، شهادت قاسم رو خوب متوجه نشدند. دیدن حضرت اینها رو میاره یکی یکی، اما این گریه های کودکانه و ناله های جانسوز علی اصغر دل خانوم ها رو مشغول کرده بود. یه نگاه دیگری به این 3 ساله داریم. تو طول این سفر و اسارت این دختر 3 ساله نازدانه آنچنان آفتاب او را سوزانده بود، تازیانه او را کبود کرده بود، خانوم ها و کسانی که از اسرا بودند آنچنان مشغول به این 3 ساله بودند. درک اون سختی های این سفر رو وقتی که وارد کوفه شدند، وقتی که وارد شام و دروازه ساعات شدند، گریه های این کودک شاید به خودشون مشغول کرده بود، اما آخرین لحظات مأموریت این کودک در خرابه شام بود که وقتی که سر پدر رو آوردن، من الذی ایتمنی فی صغری، وقتی پدر رو دید دلش میخواست همه ی درد و دلهای سفر رو با پدر بکند، اما وقتی این سر بریده خاکالود و خونین رو دید همه از یادش رفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.